بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد والثناء على عين الوجود، ثم الصلاة والسلام على واقف مواقف الشهود، سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله أمناء المعبود. برای اینکه ارکان دعا به دعا کننده و سائل و دعا شونده و حق متعال و متن خواستن و به خواسته های شخص و به اجابت از ناحیه حق متعال، اینها جزو ارکان دعا هستند و باید دعا کننده توجه داشته باشد که دعا به نفس تحققش دو تا فایده و بهره اولیه رو دارست، حتی اگر اونی را که مورد خواست دعا کننده هست برآورده نشود و به او اعطا نشه، ولی خود اصل دعا دو تا بهره را نصیب سائل و دعا کننده می فرماید. یکی از اون بهره ها این است که به محض اینکه در مقام دعا قرار گرفت، توجه به عالم اله در نفس او، در ذات او، در حقیقت او محقق شد، که خود این توجه برکتش بیش از اون برکت استجابت دعای شخص است. اگر شخص دعا کننده فرض در امور خواسته هایش امور دنیایی را طلب کند، اولین بهره ای که نصیب او می شود این است که توجهی به عالم اله پیدا کرد و خود این توجه نعمت و برکتش بیش از اون خواسته اوست. برکت دومش این است که حالا که به لطف الهی این عطیه حق، این لطف حق شامل حال او شد که با دعا کردن توجه به عالم اله پیدا کرد، خود این برکت اولی استعداد شخص دعا کننده را برای پذیرش برکات دیگر و بیشتر و بالاتر بیشتر میکنه، ولذا فایده دوم دعای او این است که استعدادش برای پذیرش حقایق بالاتر بیشتر شد. اگرچه اونی رو که در دعایش خواسته است به نظر او به اجابت نرسید و دعای او در مورد خواستش مستجاب نشد، اما بهره هایی که به او عائد شد، بهره های عائد برای او بیش از اون خواسته هایش بود که مورد استجابت قرار نگرفت. ولذا اگر او صنف اولی که اون استعجال طبیعی در اونها باعث می شود که به دعا کشیده می شوند و عجلهی دعا می کنند، درسته که این عجول بودن، عجله کردن در دعا و خواسته ها باعث میشه که چون باید اون مقصودشون در بستر زمان به مناسبت مختلفی که در سر عالم است و شخص از او بیخبر است باید پیاده بشه و پیاده نشد، اما برای همون که با عجله هم دعا کرد بالاخره توجه به عالم غیب برای او در دعایش حاصل شد. همینم یه بهره است، استعداد هم پیدا کرد برای برکات بیشتر، خود این هم یک برکت است. گرچه اون عجله طبیعی و از باب خلق الانسان و عجولا اون باعث شد که اونی که مورد دعای او و خواسته اوست پیاده نشد. این است که چون در هر دعایی سائل در حقیقت دو تا شکار می کند، یعنی دو تا خوشحالی و انبساط روحی بهش رو می آورد، یکی توجه به عالم غیب، یکی استعداد بیشتر برای پذیرش بالاتر. این است که شاید اون جمله جناب سنایی که می گوید که عارفان هر دمی دو عید کنند، عنکبوتان مگس قدید کنند، شاید مراد از دو عید در اصطلاح ایشون که عارف هر دم دو تا عید می کند، برای اینکه عارف هر دم فقیر الالله است، یا ایها الناس انتم الفقراء الالله والله هو الغنی الحمید. ولذا عارف مسرور به دو تا خوشحالی است هر لحظه به لحظه، چون دم به دم با سؤال و خواستش توجه به عالم غیب دارد. و عید دومش هم این است که بهره او و استعداد او برای گرفتن نعمتهای بالاتر و قویتر بیشتر می شود. حالا تشبیه کرد همون جوری که عنکبوتان مگس قدید کنند، نمی‌بینید که عنکبوت کارش این است که بتند تور شکار بیندازد، حالا حشرات رو به شکارگاه خودش به یک نحوی در دام بیندازد، مثلا مگسی در دام او می‌افتد، سریعشون بار اول دام انداخت مگس رو به دام گرفت و بار دوم هم دور در دور این حشره را این مگس را میتند که او فرار نکند، از تور او بیرون نرود. مضاف به این که چون معمولا حشرات در بالشون، در پایشون، در بعضی از اعضایشون یک مقدار مواد مخصوصی است که یک نحوه برای دفاع اونها در مقابل حشرات و موجودات موذی دیگر به عنوان یک اسلحه بدن اونهاست، و برای اینکه عنکبوت مسموم به مواد سمی اون مگس یا اون حشره نشود مستقیما به جنگ اون میرود، سریع دور در دور او رو با تار میتند که او در اونجا خفه بشه. بعد از اینکه از نفس افتاد و دیگه مدافعی ندارد و دفاع نمی کند، میاد او رو تکه تکه می کند می خورد. اون وقت این عنکبوت دو تور انداخت یک شکار کرد، اما عارف یک تور می اندازد دو شکار می کند و هر دمی هم دو شکار می کند. ولذا دعاگر، کسی که اهل دعا هست، او در حقیقت با یک تور دعا انداختن در وهله اول دو تا شکار رو می کنن. یکی توجه به عالم غیب، دو استعداد بیشتر برای پذیرش بالاتر. حالا اگر یک کسی باشد که بر اساس استعجال طبیعی دعا نکند، بلکه از صنف دوم باشد که کسانی هستند که احتیاط عقلی رو در پیش میگیرن، اینها با دو تا استدلال دعا میکنن. استدلال اولشون این است که میگن علم داریم که در علم عنایی حق متعال به یک سری چیزهایی که انسان میخواهد به اونها برسد جز از راه خواستن نمیرسد. این یک علم. بعد هم مطلب دیگر این است که اونهایی که جز از راه خواستن نمیرسن میدانند که نمیدانند هم که اونها چیست. با این دو علمشون به سوی دعا میروند به امید این که انشاءالله این خواسته اونها جزء اون مصادیقی باشه در علم حق متعال که انسان با خواستن میتواند اونها را از حق متعال بگیرد. ولذا این گونه از دعا کننده ها که با این احتیاط عقلی با این دو تا برهان و دلیل به دعا می روند، اینها در حقیقت استعداد خودشون رو خبر ندارن که چه اندازه است. یک گروه از اینها کسانی هستند که استعداد خودشون رو هم خبر ندارن که چقدر استعداد پذیرش داره. از او طرف هم نمیدانن که اون مقدار عطایایی که بر اساس استعدادشون باید به اونها اعطا بشود هم چه مقدار است. اینا یک گروهی هستن از همین گروه صنف دوم که جزو محتادین در دعا هستن و عصای احتیاط را بر دست میگیرن و به تعبیر قرآن و ما تعلم و نفسون به ای شیئن تکسب، که نمیدانن که چه چیزی کسب میکنن، چه چیزی رو به دست میآورن، فقط به امید این که انشاءالله از اون چیزها که در علم حق متعال است و انسان با خواستن به اونها دسترسی پیدا میکند، از باب احتیاط دعا میکند که انشاءالله اونی که او میخواهد از مصادیق اون مورد باشه. ولذا این گروه با عصای احتیاط پیش میروند، منتها نوع این گروه هم از استعداد خود بیخبرند هم از اون چرا که مقدار فیضی است که باید به اینها اعطا بشود بی اطلاعند. اما بعضی ها هستند که از این گروه هم قوی ترند. بعضی ها کسانی هستند که هم استعداد خودشون رو می دانند چه مقدار است، هم اون چرا که از حق متعال باید به اینها افاضه بشود اون رو هم می فهمند. اینا دیگه خیلی قوی هستند. اینا صاحبان نفس مکتفی و کمل هستند که از اونها تعبیره به انسان کامل می شود. اونها قوی هم. اونها هم از خودشون خبر دارن. حالا اینجا رو هم باز جناب شیخ اکبر محی الدین در متن فصل شیسی فصوص الحکم، که فصوص الحکم برایشون 27 فصل از ناحیهشون تنظیم شد، یعنی در حقیقت انسان حقیقی رو در 27 شأن از شؤون شاخصه او می شود او رو ملاحظه کرد. آدم انسان حقیقی رو به صورت آدم، به صورت شیس، به صورت اسماعیل، به صورت ابراهیم، به صورت موسای کلیم و هر یک از این صورتهای آدمی هم انسان کامل هم در شأنی از شؤونش به وفق حکمت همون صورتش او رو در بعضی از شؤون مشاهده می کند. ولذا در فصل شیسی چون که حضرت آدم علیه السلام بعد از اینکه حابیلش به دست قابیل به شهادت رسید و اون فراق فرزند او رو گرفت، ایشون هم جز به اون کملی نیست که از استعداد پی به عطایای الهی میبرد و هم از عطایای الهی پی به استعداد میبرد. از اینجا وارد یک مطلب تازه میشید در دعا که گروهی هم از باب اون چرا که خدای حق متعال به اینها عطا فرمود از عطایای الهیه پی به استعدادشون میبرن که ببینن چه مقدار استعداد داشتن که این همه به اینها داده شد. اینها کسانی هستند که به تعبیری از اثر پی به مؤثر میبرن یا از مؤثر پی به اثر میبرن، از مؤثر پی به اثر. عطایای حق متعال از ناحیه او که فاعل است جنبه تأثیری دارد، پذیرش و قبول استعداد نفس جنبه تأثیری دارد. عده‌ای هستند که از استعدادشون باخبرن، از نحوه استعداد خودشون پی میبرن که عطایای الهی نسبت به اونها چقدر است. اینا مثل این که کسی از ناحیه اثر و عالم پی به حق متعال ببرد، اینا از اثر پی به مؤثر میبرن. اما گروهی قوی تر از این گروه هن، از عطیه ها و بخشش های الهی پی به استعداد خودشون میبرن، ولی اکثری هم از استعداد بیخبرن هم از عطایای الهی بیخبرن که نمیدانن چه مقدار باید خداوند به اونها بدهد و هم نمیدانن که خودشون قابلیت چه مقدار گرفتن رو هم دارند. اینا یه چیزهایی است که در مسائل دعا برای کسانی که سائل و گدایند همه اینها در گرفتن و اخذ حقایق مؤثر. اونایی که خیلی قوی هستن کسانی هستن که برز سندیم از عطایای الهی پی به استعدادشون میبرن. حالا او آدم حقیقی است، انسان ابوالبشر است، ابوالبشر است، اب مردم است، پروراننده بشر است. ایشون در اون حالت شریفش که نوعاً حضرت آدم علیه السلام نوعاً اون چرا که گرفت از راه سکوت گرفت، چون در روایات ما هم در مورد این بزرگوار آمد که اصلا ایشون کلاً اهل سکوت بود، خیلی حرف زدن نداشت. حتی نوه‌ها و فرزندان او که بعدها بر اساس خب در حدود 170 سال بعضی از جوامع روایی ما روایات نوشتن که سن مبارکیشون طول کشید. الان اگه یه پیرمردی 100 ساله باشه شاید دوروبر 100 تا 150 تا نوه داشته باشه اگر فرزندان او زیاد باشن، نوه ها سالم بمونن. حالا اگر کسی 170 سال سن داشته باشد اونم بر اساس طبیعت دست نخورده اون روز آدم، نه امروز. امروز الان نشأه طبیعت همه چیز به دست ما دست خورده، آب او، هوای او، دریای او، چشمهای او، جنگل او، تمام اینها. حالا تا جایی که بشر تو لایه اوزون کل زمین هم دست برده الان بیچارش کرده. حالا این همه آزمایش های نمیدونم شیمیایی و چه و چه تا برسه الان اتم که تمام زیر زمین های کشورها الان شاید بیشتر از رو زمین هاشون تأسیسات زیرزمینی برای این همه امور دارن. الان یه طبیعت دست خورده است، برای همین است که میبینید همینجور سنها روز به روز اون معیار نهایی سن داره میاد پایین. 100 سال قبل، 200 سال قبل آدم های 100 ساله شاید هنوز تقریبا میون سال بودن، 60-70 سالاش که جوان بودن قطعا. 120 سال، 130 سال، 40 سال شد پیر بودن 200 سال قبل مثلا. الان دیگه 60 ساله ها پیرن، 40 ساله ها میون سالن، 20 ساله ها تقریبا جوان باشن. حالا تازه رنگ روی جوانی هم طفلی ندارن، از بس که از این غذاهای بسته‌بندی شده و هی نمیدونم شیر تازه تولید برای 6 ماه بعد انقضا و اینا همه الان پدر در آورده، نه مزاجی باقی گذاشته، داغون شدن همه. حالا ما چون در معرض این گونه مراجعاتیم میدونیم چه خبره. از کی فرمودن که وقتی کسی غذاهای بخواهد خیلی سنگین سفت بخوره، نوعا افراد غذاهای سفت خور پسردار میشن، دختردار نمیشن، چون از بس که بدنشون سفت میشه معمولا زنها دخترها بدن ملایم و لطیف میخوان، پدر و مادر از بس که بدنهای سفت گاهی پیدا میکنن اصلا نمیشه دختر بزاین، معمولا مثل خلبانها کمتر بچه هاشون دختر در میاد، یا کسانی که شغلهای سنگینی که دائما باید بدن رو از جنبه لطافت بیرون ببرن، باید یه بدن سفت ستب آهنی فولادی مثل ورزشکارا، این هیچ موقع نمیتونن نوعا دختردار بشن، معمولا پسردار میشن، چون پسرها بدنشون سفت بار میان اما دخترها لطیف بار میان. اینها هست در باب غذاها، در باب مزاجها که از اون بحث عقب میفتیم. برگردیم به نکته هست آدم. حالا تازه حضرت آدم یک زمین بکر دست نخورده، نه شیمیایی ها، نه علم متعارف روزمرگی صنعتی، نه کارخانجات صنعتی، نه دودها، نه شیمیایی ها، نه فضاهای اتمی که الان واقعا شد در هیچ جای کره زمین ما نتونیم یک زمینی، یک جنگلی، یک مثلا منطقه‌ای رو بکر پیدا کنیم، برای اینکه وقتی فلان آزمایش اتمی یا آزمایش شیمیایی در فلونجا داره انجام میشه، الان میبینید اعلام میشه که آقا 2 روز بعد در ایران بارونه، چون یک ابری از دریای فلونجا حرکت کرده داره میاد. خب اینقدر ذرات ریز اتمی و چه و شیمیایی ها در سطح کره زمین پخش شده است، اینا به وسیله بادها، بارانها همینجور دارن تمام سطح کره زمین رو میپوشونن، عمری باقی نمیمونه، ولذا مریضی ها زیاده، تمام جوان ها همه به مریضی های سکته، سرطان، ایست قلبی، نارتی های خونی، مریضی های آتروزی، نمیدونم انحراف گردن، انحراف بینی، انحراف چه، اینقدر مریضی ها فراوون آقا میشه، اونم تازه با این وسعت ماشین و قطار و هواپیما سواری و بوق و بعد تون رفتن و ترمز را زدن و ویلاژ دادن، خدا گواه برای چند سال بعد باید فکر کنیم حداقل ما 80-90% اجتماع حالت جنون داریم، یعنی حالت طبیعی نداریم، تقصیرم نداریم، برای اینکه غذاهای ما، محیط ما، اطراف ما، باران ما، زمین ما، دریای ما، همه چیز آلوده شده. ها اینا رو حالا اسم پیش رفتم گذاشتیم، حالا فعلا ما آخونده یک کمی ساکت میشیم، چون الان تا حرف بزنیم آقا آخونده شما مخالف پیش رفتید، دلتون میخواد مرتجعین باشید که برگردید به اخر. حالا چشم، الان ما یه مقدار سکوت میکنیم، بعد میبینید 20 سال قبل استاد ما فرمودن فلون چیز سرطان آوره، الان آقایون دارن میفرمون سرطان آوریش قطعی شده. و فرمایشات زیادی پیش میاد که الان از گفتن خیلی از حرفا بود ما دهان ببندیم، به خصوص این نوارها و فیلمها هم اینا هم باعث شده یه وقتی آدم حرفی میزنه در یه جمع دوستان خصوصی است، یه وقتی بود حرفی بزنیم نوارش پخش بشه، فردا تمام لبنیاتی ها، تمام خاربار فروشی ها، تمام شیری فروشی ها پای من بگم آقا این شیرینی هایی که از مغازه میخرید اکثر پادردها مال اوست، فردا شیرینی فروشی ها همه قیام میکنن آقا ایشونو بگیرید که داره شیرینی فروشی ها تعطیل میشه، و یکی دوتا نیست. اما اون حضرت آدم با اون غذاهای طبیعی که دیگه نشأه طبیعت دهول ارض شده، توسعه یافته، هزاران هزار سال گذشته که لایه به تعبیر امروزی اوزون و این سطح رویی زمین خشک شده که عرض قرآنیش میگوین، نه کره زمین، این سطح رویی خشکی که میگیم ربع مسکون، که این رو این ربع مسکون در اصطلاح علی تعبیرات ما این رو میگیم عرض در اصطلاح قرآنی، این سطح آماده شده ای که طبیعت بکر دست نخورده است. حالا سن 170 سال بازم کمه، چقدر سن مگر؟ امروز تو این وضع فلک بار سطح خشکی زمین برای زندگی، افراد دارن سنشونو به 70، 80، 90، 100 میرسونن. اون روز بکر دست نخورده اگه 170، 200 سال، بعضی از افراد مثلا خود فرعون نوشتن 400 سال، حضرت موسی هم یک سن بالا، حالا عدد رو الان نمیدونم، باید پیدا کنم بهتون عرض کنم، یا حضرت جناب نوح 2300 سال، 2700 سال، 1700 سال، فقط 950 سال پیغمبری. اینا درسته؟ طبیعت دست نخورده. تازه اینا افرادی هستند که چون در بعضی از جهات در کتب آسمانی اسامیشون به خصوص در قرآن کریم آمد که امروز این کتاب در همه جای زمین در دست همه است، اینا افرادی هستند که معروف شدن، وگرنه اونقدر در زمان حضرت موسی یک گروهی بودند به نوع گروه امالقه که اینا اصلا به طور کلی عمرهاشون حداقل 200 سال، 300 سال، 500 سال، 1000 سال، 2000 سال، اصلا طایفه اونها یه طایفه اینجوری بودن که حالا اوج العنقیشون شد یک ضرب المثل تاریخی، اوج العنق که اینقدر قد داشت، نمیدونم 1000 یا 2000 گز قد او بود، حالا هر گزی رو اگر فرض نیم متر بگیریم به تعبیر امروز یک ذرا میشه 500 متر قد، حالا بگیم فرض روی مبالغه گفتم، بالاخره یه قد بلندی که بود، یه چیزی بود، خلاصه طبیعت دست نخورده و لذا افراد میمونن، رشد میکنن. بعد اگر طبیعت دست نخورد و حالات مردم در نظام طبیعت تأثیرهای منفی نگذارد که به تعبیر روایات اینا بر اساس تطابق بین عالم و آدم که یک اصل فلسفی است، اون گونه روایات بیانگر این تطابقند که می‌فرماید که اگر اعمال مردم نباشد زمین خب به وقتش بارون می‌بارد، به وقتش آفتاب می‌کنه، به وقتش هوا مثلا باد میزنه، به وقتش نمیزنه، به وقتش دریاها به خروش در میان، به وقتش در نمیان. وقتی اینها همه چیز در موطن نشأه طبیعت طبق اون چینش الهی، بدون اینکه نفوس بشری با اعمال متقابلش نسبت به اونها تأثیر منفی بگذارد، اونها طبق یک نظم طبیعی کار کنند، خب قطعا انسانم بدن او به وفق نشأه طبیعت تطابق پیدا می کند در زندگی، ولذا طولانی میشه عمرها، ولذا عمرها طولانی هم بود. حالا اینا باز بحثای مربوط به خودش هم داره که الان ستاره های ثوابت با اون نظم خاص و چینش خاصی که دارن از شمال به طرف دایره معدل النهار می آیند که برای 186 هزار سال بعد اون منطقه عظیمه ستاره‌های ثوابت به نام منطقه البروج با معدل النهار اتحاد برقرار می‌کند و الان در حدود 23 درجه و 24 دقیقه فلکی داره به سوی معدل نزدیک میشه. اینا حالا شاید یواش یواش کم کم زیغ شدن فاصله معدل و منطقه و رسیدن منطقه به سوی معدل یه سری تأثیرات اینجوری هم روی طبیعت مردم گذاشته. غرض اینه که حضرت آدم در این سن 170 سال در تاریخ برای اون نوه‌های فراوانی را مطرح کردن. این نوه‌ها فرزندان دور او جمع می شدن. اینقدر خب معلومه دیگه، بچه‌ها و نوه‌ها دور با بزرگشون جمع بشن، چه قوقای بازیشون، دعواهایشون، نزاهایشون، آشتیهایشون، خندههایشون، گریههایشون، چی پیش میاد. حالا چند تا نوه، 100 تا 200 تا 300 تا نوه، جایی هم نیست در این کره زمین جای دیگر برن که همین یه با بزرگه و الان فعلا این تعداد نوه‌ها هم دورشن، کجا برن؟ این شهر و اون شهر و اونجا شوهر کنه، اونجا شوهر کنن هم نیستن، همه یک جایی هم. حالا معلوم میشه دوروره این پدر بزرگ چه شلوغیه، درست؟ اینا بعد اما جناب حضرت آدم در سکوت بود. در روایت داره که گاهی فرزندان، نوه‌ها، کوچلوها، بابا بزرگ، آخه شما یه حرفی بزن، ما این همه حرف میزنیم، گرده میگیریم. ایشون در جواب اونها میفرمود حق متعال به من دستور العمل سکوت عطا فرمود و به من امر فرمود که یه جوری باشه که مرا با سکوت ملاقات کنی. این سکوت اون شورش های درونی را بر می انگیزاند. ولذا خب این همه فرزندان و چه حالا شد، او چون اوائل کارم بود، حضرت حابیلش وقتی به دست قابیل به شهادت میرسد، اونم روی قضیه حسد و کینه که اولین چیزی که باعث شد برادر کشی به یک تعبیری در این دوره بشر شروع بشه، از حسد یک برادر نسبت به برادر دیگره که شر حسود دفع شدن کار دشواریه. مگه میشه آدم حسود رو قانع کنه؟ خدا نکنه کسی حسود بشه، مگه میشه حسود رو قانع کرد؟ بالاخره برادر رو کشت و داستان او در قرآن مضبوط است. قرائت میفرمایید جناب حضرت آدم بر اساس اون چرا که خودش بر علم عنایی حق ولذا طلب عطیه عطایای الهی کرد. بار الها فرزند میخواهیم، حابیلمون رفت، قابیله، حابیلم که هنوز فرزند و نوهی نداشت، قابیلم که قاتل اوست، اونم با صفت حسادت، خب معلوم است از او چه فرزندانی باید به وجود بیاین. نسل من، آینده من باید اینها را مشاهده کنم. و در مقام توجه عرفانی که قرار گرفت، دید نخیر نسل او خیلی متکثره، بسیار متکثره، ولذا بر اساس علم به استعدادش و عطایای الهیه از هر متعال عطیه خواست. خدای متعال هم به او جناب شیس را عطا فرمود. ولذا دومین فصلی که جناب محی الدین در فصوص الحکم تنظیم کرد به نام فصل شیسی است. فصلی است که مربوط به شیس. خب اگر حضرت حابیل بودن قطعا فصل اول بود فصل آدمی، فصل دوم میشد فصل حابیلی. اما چون حابیل از نشأه طبیعت در جوانی رخت بربست، هنوز آثار وجودی از خودش باقی نگذاشت، ولذا قضیه شیس مطرح شد که جناب محی الدین آمد قضیه شیس را با نفس الهی، نفس دمیدنها، دهشهای غیبیهی که از عالم غیب به جان انسان انداخته می شود، غصب می شود، دمیده می شود، اینها رو می گوین نفثات، نفث، نون و فه و سه نقطه نفث، نفث. ولذا اومد فس شیز نفث هماهنگ کرد. این چی است؟ از کجا می آید؟ این عطایای الهی است که برای جان سائل و دعا کننده ای به نام حضرت آدم عطا میشه. ولذا ایشون در فصل شیسی مربوط به عطایای حق متعال بحث کرد که خداوند چه چیزهایی به انسان و به غیر خودش عطا میکنه. اون وقت بحث عطایای ذاتی را، دهشها و نعمتهای تجلیات اسمایی را مطرح میکنه. در این مقام عطایای ذاتی و عطایای اسمایی و صفاتی دیگه حرف از انها درخواست کنندگان در پیشگاه الهی مطرح میشه. اون وقت میبینیم فراز نشیب ها در اون کسانی که خواهان حقن چه فراوانه. اینه که به تعبیر امام رحمت الله علیه در کتاب شریف مصباح الهدایهشون که فرمایش رو باز از بزرگان قبل از خودشون هم ایشون گرفتن،
فرمود و طرق الالله به عدد انفاس الخلایق، که راه‌های رفتن به سوی حق متعال اونقدر متعدده که بخوای اگر برای او عدد بسازی به عدد جانهای مردم است. در طول تاریخ چقدر جان، چقدر نفس ناطقه در نشأه طبیعت محقق شد. هر یکی از این نفوس برای خودش یک راهی برای رسیدن به حق متعال داره، که اون راه رسیدن به حق متعالش که مربوط به جدول وجودی اوست و مقام نفس در مقابل پیشگاه حق متعال است، از او تعبیر به اسم اعظم می شود. اسم اعظم هر کسی همون خود اوست. جناب عالی، خودت اسم اعظم خودتی. هر چرا که می خواهی بگیری، چه از حق متعال، چه از وسائط فیض الهی، چه از نظام هستی، همه رو باید از جدول وجودی خودت بگیری، همه رو باید از کانال وجودی خودت بگیری. اگر کسی حتی از این نشأه هم اگر رفت به نشأات دیگر غیبی، گفتن نمازهای نخونده او رو قضا کنن، روزهای او قضا بشه، حج نرفته او تعدیه بشه، خمسها و زکاتهای او تعدیه بشود، برای اینکه ایشون بعد از این نشأه هم باز بتونه از جدول وجودی خودش در تعلق به این عالم یه چیزهایی هم باز بگه، تو اسم اعظم شخص تعطیل نمیشه، مگر اینکه شخص ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم قشاوه، اونو دیگه اسم اعظم ندارن. کسی که حق متعال بر اساس اینکه خودش رو ضایع کرد، استعدادهای نهان و درونیش رو از بین برد، که خدای متعال بر اساس اینکه خودش خواست بر قلب او، بر زبان و گوش او مهر کرد، اینا کسانی هم که اسم اعظم رو باختن، اینا بازندگان باختگان اسم اعظم. اما اون کسانی که اسم اعظم خود رو نباختن، از این نشأه رفت، گناهانی کرد، اما هنوز اسم اعظمش به طور کلی از دست او نرفت، اینا کسانی هم که باید برای اونها خیرات کرد، دعا کرد، نماز خوند، روزه گرفت، حج برد، خمس و زکاتشون رو داد، حقوق ناسشون رو تعدیه کرد، حقوق اللهشون رو ادا کرد به هر اندازه‌ای که می شود، برای اینکه اینا گرچه به ظاهر از این نشأه رفتن، اما اسم اعظمشون برای تلقی برکات حق متعال همچنان برپاست. اسم اعظم رو به طور کلی نباختن، این سرمایه وجودی جدول ذاتی خودشون رو مطلقا از بین نبردن، از دست ندادن، دارن، هنوز میتونن از کانال وجودی خودشون بگیرن، منتها به چه نحوی از جدول وجودیشون بگیرن محالیمون نمیشه، عقلمونم نمیتونه ادراک کنه ببینیم کسی که از پیش چشم ما رفت ای چجوری بخواهد بهرمند بشود از فضائل و حقایق ملکوتی و از اسرار غیبیه. چون که این شخص استعداد دارد، جدول وجودی دارد، اسم اعظمش رو به طور کلی از دست نداد، قدرت تلقی برکات رو همچنان دارد ولو با مشکلات سنگین. شرع مقدس آمد اون نحوه تلقی جداول وجودی رفته ها نسبت به نعم الهیه و عطایای اون سوی حق را فرمود از راه قضا کردن اعمالی که از دستشون فوت شده است از این کانال بگیرن. چون ما حالیمون نیست که چجوری باید بگیریم و چون نمیدونیم اونایی که رفتن با چجوری باید بهشون بدهیم، الان بله اگه در نشأه طبیعت بود میتونستیم بریم پندش کنیم، موعظه‌اش کنیم، امر معروفش کنیم، نهی از منکرش کنیم، دستشو بگیریم ببریم مسجد تعلیمش بدیم، اگر سوالی کرد فرض جواب بدیم، اگر خواسته‌ای داشت اعمال کنیم، اگر او تنبل است او رو به سرعت در بیاریم، اینا رو میتونیم. اما وقتی از پیش ما رفت جسم عنصری ندارد، نمیدونیم با چجوری کمکش کنیم، چیکار کنیم؟ اگه میخوای دلسوزی در حقش کنیم چه کنیم؟ بلد نیست.